ساعت 1 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. رئیس پارلمان اوکراین میگوید عضویت در اتحادیه اروپا و ناتو باید بخش‌هایی از تضمین‌های امنیتی به اوکراین باشد. آلودگی هوا در شماری از کلان شهرهای ایران به محدوده بسیار ناسالم نزدیک شده است. ارتش اسرائیل تایید کرد که علی طباطبایی فرمانده ارشد حزب الله در حمله هوایی به حومه بیروت کشته شده است. خوش آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. روسلان استفانچوک رئیس پارلمان اوکراین روز دوشنبه تاکید کرد خطوط قرمز اوکراین برای مذاکره به رسمیت شناختن رسمی مناطق اشغال شده از سوی مسکو و اعمال محدودیت بر نیروهای دفاعی اوکراین است. او اضافه کرد که عضویت در اتحادیه اروپا و ناتو باید بخشی از تضمین‌های امنیتی به اوکراین و هر طرح صلحی باشد. این مواضع مدت است که از سوی اوکراین مطرح شده، اما با پیشنهادهای موجود در طرح صلح مورد حمایت آمریکا که هفته گذشته به کیف ارائه شد در تضاد قرار دارد. این طرح روز یکشنبه در ژنو موضوع گفتگوهای مقام‌های ارشد امنیتی آمریکا، اوکراین، بریتانیا، فرانسه و آلمان بود. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا این نشست را سودمندترین و معنادارترین گفتگوها از زمان آغاز کار دولت ترامپ خواند. آندری یرماک و مذاکره کننده ارشد اوکراین نیز همین نظر را تکرار کرد. بر اساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای ایران، شاخص آلودگی هوا در باقرشهر، بناب و هویزه در استان تهران، آذربایجان شرقی و خوزستان با عبور از 200 در وضع بسیار ناسالم قرار دارد. کیفیت هوا در تبریز، تهران، کرج و اهواز هم در وضع قرمز و ناسالم برای همه گروه‌ها و در ارومیه، اصفهان، مشهد، قزوین و مرکزی در وضع نارنجی برای گروه‌های حساس گزارش شده است. سازمان هواشناسی پیش بینی کرده طی 3 روز آینده در صورت تداوم این وضعیت و نبود جریان مؤثر جوی، شاخص آلودگی هوا در برخی مناطق به مرز ناسالم و حتی خطرناک نزدیک خواهد شد. مهدی یونسی رستمی استاندار مازندران روز دوشنبه اعلام کرد آتش‌سوزی جنگل‌های الیت چالوس تحت کنترل درآمده و عملیات اصلی اطفاء به پایان رسیده است. در همین حال حسین ساجدی‌نیا رئیس ستاد مدیریت بحران کشور با تاکید بر ادامه خطر شعله ور شدن مجدد گفت به دلیل وجود کنده‌ها و انباشت برگ‌های خشک روند لکه‌گیری و مراقبت‌های میدانی همچنان ادامه خواهد داشت. او اضافه کرد دولت ترکیه روز یکشنبه 2 فروند هواپیمای آپاش و 1 بالگرد برای کمک به مهار حریق عظام کرده بود، اما به دلیل شرایط نامساعد جوی و محدودیت پرواز امکان بهره‌گیری کامل از این تجهیزات فراهم نشده است. از ابتدای هفته گذشته تا کنون گرمای هوا، صعب بر بودن منطقه و انباشت تنه و برگ‌های خشک موجب شده آتش سوزی در بخش‌های از جنگل‌های چالوس چندین بار تجدید شود. ارتش اسرائیل در بیانیه کشته شدن هیثم علی طباطبایی فرمانده ارشد حزب الله در حمله هوایی به حومه جنوبی بیروت را تایید کرد. پیشتر اعلام شده بود که در حمله هوایی اسرائیل به بیروت رئیس ستاد و فرد دوم در رهبری حزب الله، گروه متحد و مورد حمایت تهران هدف قرار گرفته شده. در این باره بیشتر از ایلیا جزایری بشنوید.
حزب الله لبنان باز هم یکی از برجسته‌ترین شخصیت‌های خود را از دست داد. هیثم علی طباطبایی عالی‌ترین مقام نظام این گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران که بعد از ظهر یکشنبه 2 آذر در حمله هوای اسرائیل به حومه جنوبی بیروت پایتخت لبنان کشته شد. حزب الله از سوی ایالات متحده گروهی تروریستی شناخته می‌شود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خبر را این گونه اعلام کرد.
ساعتی پیش ارتش اسرائیل هیثم علی طباطبایی رئیس ستاد سازمان تروریستی حزب الله را از میان برداشت.
ساعتی پس از حمله حزب الله با انتشار بیانیه ای کشته شدن هیثم علی طباطبایی معروف به سید ابو علی را تایید کرد. وزارت بهداشت لبنان میگوید که در این حمله دست کم 5 نفر کشته و 30 نفر دیگر زخمی شدند. پس از آنکه حزب الله در جنگ فراگیر سال گذشته با اسرائیل متهم به تلفات سنگینی شد و بسیاری از اعضا و فرماندهانش از جمله حسن نصرالله دبیرکل را از دست داد، رسانه‌های اسرائیلی و برخی رسانه‌های منطقه‌ای گزارش دادند که مأموریت هدایت و بازسازی توان نظامی این گروه به 2 از فرماندهان نظامی حزب الله سپرده شد که یکی از آنها هیثم علی طباطبایی است. بدین ترتیب او به عالی‌ترین مقام نظامی حزب الله و مرد شماره 2 این گروه تبدیل شد. شش بدروسیان سخنگوی دولت اسرائیل نیز در اعلام خبر هدف قرار دادنش گفت
ارتش اسرائیل رئیس ستاد حزب الله را در بیروت هدف قرار داد، کسی که رهبری، تقویت و مسلح‌سازی این سازمان تروریستی را بر عهده داشت.
هیثم علی طباطبایی که متولد سال 1968 میلادی در جنوب لبنان از پدر ایرانی و مادری لبنانی است، نقش‌های نظامی برجسته‌ای در حزب الله ایفا کرده. او تا پیش از حوادث سال گذشته و کشته شدن شمار زیادی از فرماندهان این گروه، فرمانده واحد رضوان تشکیل شده از نیروهای نخبه حزب الله بود. طباطبایی عملیات واحد رضوان را در سوریه و یمن فرماندهی کرد. نیروهای تحت امر او عملیات مهمی در حمایت از نظام بشار اسد رئیس جمهور مخلوع سوریه به ویژه در مناطق القصر و القلمون اجرا کردند. مسئله ای که به او تجربه میدانی بزرگی داد که در نتیجه آن بر عملیات نفوذ و حمله در منطقه الجلیل در شمال اسرائیل تمرکز کرد. هیثم علی طباطبایی همچنین در اجرای طرح‌های منطقه حزب الله از راه آموزش و مسلح‌سازی طرف‌های مرتبط با این گروه فعالیت می‌کرد. این فعالیت‌ها باعث شد تا او به یکی از اهداف اصلی اسرائیل برای حذف تبدیل شود. بنیامین نتانیاهو درباره طباطبایی می‌گوید:
"طباطبایی او غاو مرتخیم. یادت مگوالوت به دم شل اسرائیل.
طباطبایی قاتلی است که افراد زیادی را کشته و دستش به خون شمار زیادی از اسرائیلی‌ها و آمریکایی‌ها آلوده است. پاداش 5 میلیون دلاری که ایالات متحده برای سر او تعیین کرده بود، عبث نبود."
شل 5 میلیون دلار على روشلو.
اشاره آقای نتانیاهو به جایزه 5 میلیون دلاری تعیین شده از سوی وزارت خارجه آمریکا در سال 2021 برای اطلاعات منجر به دستگیری یا به شکست کشاندن طرح‌های هیثم علی طباطبایی است. پیش از آن اکتبر سال 2016 وزارت خارجه آمریکا هیثم علی طباطبایی را در فهرست تروریستی قرار داده بود.
ایلیا جزیری گزارش می‌داد. خبر دیگر از اسرائیل: رئیس ستاد ارتش این کشور اعلام کرد که چندین افسر ارشد این کشور به دلیل ناتوانی در جلوگیری از حملات گروه افراطی حماس در 7 اکتبر 2023 برکنار شدند. ایال زمیر شامگاه یکشنبه گفت که پس از انجام تحقیقات تعدادی از فرماندهان ارشد را به دلیل ناتوانی در حفاظت از غیر نظامیان اسرائیلی برکنار و شماری دیگر را توبیخ کرده است. آخرین اقدامات انضباطی در حالی صورت می‌گیرد که مقامات اسرائیلی با فشار فزاینده عمومی در مورد پاسخگویی به شکستهایی که منجر به حمله شد روبرو هستند. طبق آمار اسرائیل، حمله 7 اکتبر به کشته شدن حدود 1200 نفر منجر شد و بیش از 250 نفر هم به گروگان گرفته شدند. این حمله به جنگ در غزه منجر که حدود 70 هزار کشته بر جا گذاشت. بر سر حمله انتحاری در شهر پیشاور پاکستان به مقر نیروهای مرزبانی در شمال غرب این کشور، 3 تن از نیروهای امنیتی کشته شدند. پلیس پاکستان به خبرگزاری فرانسه گفت این انفجار روز دوشنبه در ورودی ساختمان پایگاه نیروهای مرزبانی رخ داده است. میان سعید رئیس پلیس پیشاور اعلام کرد یکی از مهاجمان جلیقه انفجاری خود را منفجر و 2 مهاجم دیگر پیش از هر گونه اقدام توسط نیروهای امنیتی هدف قرار گرفته و کشته شدند. استان خیبر پختونخوا که پیشاور مرکز آن است با افغانستان هم مرز است و مدت هاست که کانون خشونت های شبه نظامیان بوده. این خشونت ها از 4 سال پیش و از زمان بازگشت طالبان به قدرت در کابل تشدید شده است. فرمانده ارتش سودان عبدالفتاح البرهان روز یکشنبه اعلام کرد که تا زمانی که امارات متحده عربی عضوی از گروه میانجی بین ارتش او و نیروهای رقیب برای برقراری صلح باشد، عملکرد آن جانبدارانه خواهد بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، فرمانده ارتش سودان گفت که گروه 4 جانبه که ایالات متحده آمریکا، عربستان سعودی و مصر نیز از اعضای آن هستند، از مسئولیت مبرا نیست، به ویژه که تمام جهان شاهد به گفته او حمایت امارات از شورشیان علیه دولت سودان بوده است. او تازه ترین پیشنهاد آتش بسی را که توسط فرستاده آمریکا مسعد بولوس ارائه شده بود را نیز بدترین آنها خواند و مسعد بولوس را متهم کرد که صرفاً اظهارات ابوظبی را تکرار می‌کند، کشوری که به گفته او شورشیان را به طور گسترده مسلح می‌کند. و آخرین خبر این که معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان روز یکشنبه دیروز اعلام کرد که از ابتدای سال تا کنون 225 نفر در این استان بر اثر گزشه پشه راه یا آیدس به تب دنگی مبتلا شدند که از این میان 218 مورد در شهرستان بندرعباس ثبت شده است. بخش بعدی خبرها 2 بعد از ظهر در ایران ساعت 14 خواهد بود که دعوت میکنم برای شنیدن آن. تا آن زمان همراه ما بمانید.